سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز گزارش سه ماهه خود در باره اوضاع افغانستان را به شورای امنیت این سازمان پیشکش میکند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفته.
آجندای این جلسه را ارائه گزارش سه ماهه منشی عمومی از وضعیت افغانستان تشکیل میدهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
انتظار می رود که بیشترین بحث ها در نشست امروز در باره حقوق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد. طالبان پس از برگشت به قدرت در 15 آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از کسب آموزش منع کردند و درهای پوهنتون ها را نیز برای زنان و دختران تا امر ثانی بستند. بیشتر تا لحظات دیگر، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از خانواده ها می خواهد که کودکانشان را واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال کنند. کمپاین سرتاسری چهار روزه واکسین ضد پولیو در افغانستان امروز وارد دومین روزه شد. قرار است که 11 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. امسال 5 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده، در حالی که پارسال در سراسر افغانستان تنها 2 موردش ثبت شده بود. نصرت الله حبیبی، ورزشکار وشو، در مسابقات آسیایی در چین به مدال برنز دست یافت و بر رقابت نیمه نهایی صعود کرد. او بر روز دوشنبه در وزن 75 کیلوگرم رقیب تایلندی خود را شکست داد. آقای حبیبی چهارشنبه شب به مساف رقیب ایرانیش خواهد رفت. در مسابقات آسیایی در شهر آنجوی چین، محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان، نیز با شکست دادن سر رقیب خود مدال برنز گرفت. اتحادیه اروپا اعلام کرده که بروکسل امروز میزبان نمایندگان دو رقیب دیرینه، آذربایجان و ارمنستان خواهد بود. سخنگوی چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، گفته که سیمون موردو، مشاور ارشد دیپلماتیک آقای میشل، مذاکرات را رهبری خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قرار است که در این مذاکرات مشاوران امنیت ملی آذربایجان و ارمنستان حضور یابند. گفته شده که مشاوران امنیت ملی فرانسه و جرمنی و نیز تویو کلار، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای قفقاز جنوبی، در مذاکرات اشتراک خواهند کرد. این در حالی است که هزاران ارمنی هنگام فرار از منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ، سرکهای منتهی به ارمنستان را بستند. در ارمنستان آرامی به علت شکست هفته گذشته نیروهای ارمنی در برابر قوای آذربایجان در ناگورنو قره‌باغ در حال افزایش است. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. آمادگی ها برای برگزاری نشست فارمت مسکو به اشتراک نمایندگان طالبان.
نشست فارمت مسکو در مورد مشورت ها در باره افغانستان در مسکو نه، بلکه در کازان برگزار خواهد شد.
سری میزنیم به نگار خانه بهزاد، جایی که برای زنده ماندن هنرهای اصیل هرات تلاش می شود.
200-300 اثر هنری را که شما میبینید در دیوارهای نگارخانه مزین شده، که متاسفانه که در قسمت 43 که من شد ما تصویری داشتیم.
و نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتن تا لحظات دیگر خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جلسه را برای بحث در مورد افغانستان برگزار کند. بخش از این نشست با جزئیات گزارش سه ماهه انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در باره افغانستان اختصاص خواهد داشت. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
انتظار می رود روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان و سیما بهوس رئیس بخش زنان ملل متحد معلومات خود را به اشتراک کنندگان نشست ارائه کنند. نصیر احمد فائق که از زمان جمهوریت مخلوع در نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد کار می کند، درباره اجندای این نشست بر رادیو آزادی چنین گفت:
اجندای این جلسه را ارائه گزارش سه ماهه منشی عمومی از وضعیت افغانستان تشکیل می‌دهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
آقای فائق بدون جزئیات بیشتر افزود که قرار است یک تن به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست اشتراک کند. انتظار می رود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، خصوصا حقوق کار و آموزش زنان و دختران، یک بخش عمده از مباحثات این نشست باشد. روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد در افغانستان در آستانه این نشست هفته گذشته در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. خبرنامه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که این ملاقات در یک بخش از مشورت‌های وسیع در آستانه نشست شورای امنیت صورت گرفت و ملل متحد به تعامل سازنده متحد است و اینکه اطمینان حاصل شود که صدای همه افغان‌ها شنیده می‌شود. سرمنشی ملل متحد در گزارش سه ماهه قبلی خود به شورای امنیت گفته بود که تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب می کند تا آنها گامهای ملموس برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. انتونیو گوترش گفت که طالبان به حفاظت و استحکام اقتدار خود در افغانستان ادامه می دهند که در نتیجه جنگ و درگیری ها نسبتاً کاهش یافته، ولی محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغان ها به خصوص زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. آقای گوترش در گزارش خود افزود که عملیات ملل متحد در افغانستان نیز در نتیجه تصامیم طالبان که کار زنان را در شعبات این سازمان منع کردند دچار اختلال شده است. این تصامیم بخصوص دسترسی زنان به خدمات را محدود ساخته است. طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کردند و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش ندادند و درهای پوهنتون ها را نیز بر روی زنان و دختران تا امر ثانی مسدود کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که هیئت‌هایی را به کشورهای مختلف فرستادند تا از استادان پوهنتون برای برگشت به افغانستان دعوت کنند. اما شماری از استادان پوهنتون که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند، بر رادیو آزادی میگویند تا زمانی که حق آزادی بیان رعایت نشود و با ارزش‌های مثل آموزش و تحصیل دختران ارج گذاشته نشود، هرگز این دعوت را نخواهند پذیرفت. بیایید بیشتر در گزارش خجسته کبیری بشنویم که با سخنان ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آغاز می شود.
مختلف هیئت ها را روان کرده ایم به کشورهای مختلف. همی افغان ها که خوب مستعزه است.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان است که روز یکشنبه در نشستی در ولایت بلخ گفته است هیئت‌هایی را برای دعوت استادانی که در بیرون از افغانستان به سر می‌برند به کشورهای مختلف فرستادند، اما او نگفته است که این هیئت‌ها را به کدام کشورها فرستادند. این اظهارات ندا محمد ندیم واکنش‌های برخی استادان پوهنتون‌ها را که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند برانگیخته است. سمیر راسخ، یکی یکی از استادان بر رادیو آزادی میگوید تا زمانی که حق آزادی بیان برای استادان دادن نشود بر نخواهد گشت.
استادی در بنتون تنها ماش و دعوت کافی نیست. آنچه که مهم است استقلالیت فکری مهم است، آزادی بیان مهم است، حق انتقاد مهم است که متاسفانه در چنین نظام ما هیچگاهی چنین حقی نداریم. اساتیدی که ترک گفتن افغانستان را خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت. ولی ممکن یک از اساتیدی که در بی سرنوشتی قرار دارند کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، آنها ممکن است بیچارگی دوباره برگردند.
در همین حال عبیدالله وردک استاد پیشین پوهنتون کابل در بخش ریاضیات که پس از حاکمیت طالبان از کارش استعفا داد و به بیرون از کشور رفت، بر رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان ابتدا دروازه های پوهنتون ها را برای دختران باز کند و بعد از استادان برای تدریس به افغانستان دعوت کند. او افزود
استادا خواسته نشود که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس. هر معیاری که در قوانین بین المللی برای تحصیلات عالی معیاری وضع شده از او باید ما پیروی بکنیم. پس در قدم اول استادان قبل از این دعوت میخواین در عمل ببینن که آیا کدام تغییر در عمل وجود داره یا خیر. ما در قدم اول ضرورت پیدا داریم که دروازه پوهنتون‌ها بر روی همه دخترها باز شود.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در حال از فرستادن هیئت به کشورهای مختلف به منظور دعوت از استادان افغان خبر داده است که برخی از استادان بر رادیو آزادی ادعا کردند که از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پوهنتون‌هایی که آنها تدریس می‌کردند دستور داده شده تا آنها منفک و به جایشان اعضای حکومت طالبان گماشته شوند. نورالله شاد، استاد بخش ادبیات پشتو در پوهنتون شیخ زاهد که اکنون در خارج از افغانستان به سر میبرد، بر رادیو آزادی گفت:
روزی چې څومره خبر لرم د خپل روسیې اړوند وزارت نه پوانتون ته ویل شوی دی چې دا سړی زر منفق کای. زه نه پوهیږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کیږي چې زر منفق کای او بل طرف ته به بیا ما ته بلنه را وکول کیږي چې راشه وطن ته. دا د یو څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کیږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول غوړی چې په وطن کې ورزول شي هغه څه نه روزل کیږي. دا مسله لوی ده، دا یوازې د استاد فردی مسله نه ده.
این در حال است که ندا محمد ندیم پیش از این نیز ادعا کرده بود که برخی از استادان پوهنتون که کشور را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند، اما شماری از استادان دلیل برگشتشان به افغانستان را مشکلات اقتصادی و نداشتن اسناد قانونی بود و باج در کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه خوانده بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و محدودیت‌های آنها بر پوهنتون‌ها به ویژه تحصیل دختران، برخی از استادان پوهنتون‌ها استعفا داده و یا هم افغانستان را ترک کردند. این در حالی است که پیش از این برخی از استادان پوهنتون از جمله اسماعیل مشل و رسول پارسی به خاطر انتقاد از حکومت طالبان مبنی بر محدودیت‌هایشان بر تحصیل و کار زنان و دختران افغان نسای طالبان زندانی شدند. هرچند اسماعیل مشل دوباره رها شد، اما رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون هرات هنوز در بند طالبان قرار دارد. با این حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو نیز اخیراً خواهان رهایی رسول پارسی، این استاد پیشین پوهنتون، از بند طالبان شده است، اما هیچ خبر از سرنوشت او نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ششمین اجلاس فرمت مسکو بروز جمعه با اشتراک طالبان در شهر کازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود. مسکو ابراز امیدواری کرده که در این اجلاس بحث‌ها در باره تشکیل حکومت همشمول در افغانستان نیز صورت گیرد. روسیه همچنان انتظار دارد که اشتراک کنندگان موضع خود را در بخش مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز ابراز کنند. سلطان محمد سرور بیشتر جزئیات می دهد.
تا کنون دو اجلاس قبلی فرمت مسکو در زمان جمهوریت مخلوع و سه دیگر بعد از برگشت طالبان به قدرت برگزار شده است. یک هیئت حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه روز دوشنبه رهسپار مسکو شد. اگرچه طالبان به اجلاس قبلی فرمت مسکو دعوت نشده بودند، اما این بار حتی چند ماه قبل از برگزاری اجلاس دعوتنامه دریافت کردند. امیرخان متقی و همراهانش از مسکو به کازان خواهد رفت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اظهارات اواخر روز شنبه خود در نیویورک درباره این اجلاس فرمت مسکو در کازان چنین گفت:
نشست فرمت مسکو در مورد مشورت ها درباره افغانستان در مسکو نه، بلکه در کازان برگزار خواهد شد. ما منتظریم تا دیده شود که کشورهای امجوار چگونه در برابر چالش های کنونی می توانند با افغانستان همکاری کنند.
رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که مسکو امیدوار است که کشورهای منطقه در اجلاس کازان درباره ایجاد یک حکومت همشمول از لحاظ سیاسی و قومی در افغانستان و همچنین روی مواقف خود درباره تهدیدهای تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تاکید کنند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در اجلاس فرمت مسکو وضعیت کنونی افغانستان، امنیت منطقه و مسائل بازسازی بعد از جنگ مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که در پایان اجلاس یک اعلامیه مشترک صادر خواهد شد. گرد همایی های فرمت مسکو در سال 2017 با اشتراک چین، هند، ایران، پاکستان و روسیه آغاز شد که سپس پنج کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز به آن پیوستند. ششمین اجلاس فرمت مسکو همزمان با ادامه نگرانی کشورهای دور و نزدیک از حوزه افغانستان برگزار می شود. پاکستان، کشور همجوار افغانستان، ادعا می کند که تهدیدهای تروریسم و حملات مسلحانه از افغانستان رو به افزایش است. کشورهای آسیای میانه، به خصوص تاجیکستان و ازبکستان نیز چندین بار از تهدیدهای محتمل و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. اعلامیه مشترک آخرین اجلاس فرمت مسکو در سال 2022 گفت که تلاش‌های رساندن کمک‌های اقتصادی و بشری به افغانستان باید گسترش یابد و این مهم است تا حکومت موقت این کشور حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین کند. کارشناسان به این باورند مسکو که خود درگیر جنگ اوکراین است، با تدویر اجلاس فرمت مسکو می‌خواهد نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ کند.
بیشتر از خبر
تا لحظات دیگر سر به شهر هرات هم خواهیم زد، اما حالا بیایید از فرشته نگاه بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله دیپلمات مطلب را تحت این عنوان نوشته که ازبکستان ممکن در برابر تهدید رو به افزایش داعش در افغانستان کلید ایالات متحده باشد. دیپلمات نوشته که تاشکند دریچه‌ای را برای واشنگتن باز کرده تا به گونه غیر مستقیم با طالبان در مبارزه با نفوذ روزافزون گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه تعامل داشته باشد. در ادامه می‌خوانیم که روابط نزدیک ازبکستان با طالبان تاشکند را به شریک ضروری برای واشنگتن مبدل کرده. به نوشته مجله دیپلمات، حتی در حالی که پالیسی سازان آمریکایی از افزایش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی عمیق کردند، اما واشنگتن تمایل به درگیری مجدد نظامی و حمله به پایگاه‌های داعش در افغانستان پس از خروج خود از این کشور در 2021 را ندارد. در ادامه می‌خوانیم که واشنگتن از مشارکت طولانی مدت خود با تاشکند برای رفع نگرانی‌های منطقه‌ای استفاده می‌کند. به نوشته دیپلمات، از آگست 2001 که طالبان یک بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تلاش‌های زیادی برای از پای درآوردن داعش انجام دادند، اما این گروه علاوه بر تسلیم نشدن در برابر حاکمیت طالبان و کشورهای همسایه افغانستان به شمول ازبکستان، تهدیدهایی را از شمال این کشور ایجاد کرده است. مجله دیپلمات در ادامه به عملات راکتی گروه داعش به ازبکستان و تاجیکستان در ماه اپریل و می 2022 و همچنین حمله به پایگاه نظامی در داخل ازبکستان از سوی داعش اشاره کرده. همچنان ازبکستان بارها ابراز نگرانی کرده که داعش تلاش میکند تا شهروندان این کشور را که خارج از ازبکستان زندگی میکنند تشویق به پیوستن به این گروه کند. در ادامه می‌خوانیم که جنرال مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، در 16 مارچ هشدار داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان می‌تواند ظرف 6 ماه به ایالات متحده یا غرب حمله کند. اما جنرال اسکات بریر رئیس دفاعی استخبارات امریکا در نشست در ماه مارچ به کنگره امریکا گفت که این را وقت پاسخ خواهد داد که آیا داعش به توانایی حمله به غرب دست یافته است یا خیر. نشریه ایرویش ریویو در مطلب در مورد مزایای صلح در افغانستان نوشته، کشوری که به نوشته این نشریه چندین دهه جنگ، بی‌ثباتی و نارامی را تجربه کرده است. به نوشته نشریه این وضعیت نه تنها تأثیر عمیق بر مردم افغانستان بلکه بر کشورهای همسایه مانند پاکستان هم گذاشته. در ادامه می‌خوانیم که برقراری صلح پایدار در افغانستان برای ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و امنیت بین‌المللی بسیار مهم است. نشریه همچنان نوشته که صلح در افغانستان راه‌های اقتصادی جدید را برای پاکستان باز خواهد کرد. دو کشور مرز طولانی مشترک دارند و شرایط با ثبات افزایش تجارت و ترانزیت را تسهیل خواهد کرد. اما یورویشیا به این باور است که برای برقراری صلح در افغانستان با تلاش‌های مشترک جامعه جهانی نیاز است و می‌افزاید که منافع برقراری صلح در این کشور فراتر از مرزهای این کشور است. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان با ثبات به همکاری منطقه نیاز دارد و جهان باید از این فرصت برای حمایت از افغانستان به خاطر رسیدن به آینده روشن استفاده کند.
دختر 13 ساله گفته که در زندان طالبان مورد شکنجه قرار گرفته. گزارش تصویری در این مورد داریم. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب تصویری ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نگارخانه بهزاد در شهر هرات با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش می کند تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. محمد ابراهیم حبیبی از استادان چیره دست هنر مسئولیت این نگارخانه را به عهده دارد و برای ده ها جوان نقاشی، مینیاتوری و خطاطی آموزش می دهد. پیش از این دختران نیز در این نگارخانه هنر می آموختند اما از سوی طالبان منع شدند. برای جزئیات بیشتر در باره نگارخانه بهزاد و وضعیت هنر در هرات این گزارش شاپور صابر را بشنوید.
200-300 از اثر هنری را که شما می بینید در دیوارهای نگارخانه مزین شده که متاسفانه که در قسمت 43 که منع شد ما تصویر داشتیم. آنالات ملی به تصویر کشیدیم، متاسفانه اینا کلا ممنوع شده.
محمد ابراهیم حبیبی از استادان هنر و هنرمندان چیره دست در ولایت هرات است. او بیشتر از 40 سال می شود که نقاشی، میناتوری و خطاطی به هنرجویان آموزش می دهد. محمد ابراهیم حبیبی مسئولیت نگارخانه بهزاد را به عهده دارد و توسط این نگارخانه به جوانان آموزش می دهد تا چراغ هنر در هرات خاموش نشود. نگارخانه بهزاد در حوض تاریخی ملک در مقابل قلعه اختیارالدین شهر هرات واقع است. حبیبی درباره وضعیت هنر در هرات چنین می گوید.
در قسمت نقاشی بسیار مدید شده، خیلی کم شده و قسمت خوارم که آموزش آخر را در نگارخانه بند کردیم تا تردد خوارم در نگارخانه ممنوع شد. قبلا باز شاگردهای نقاشی هم طبقه اونا هست هم طبقه ذکور خیلی زیاد بیدن. از اینکه 70-80 نفر شاگرد را ما در حوض ملک هر روز شاهد بودیم و آموزش میدادیم.
حکومت طالبان نقاشی، چهره و سایر هنرهای تجسمی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان چی تأثیری بر هنر در افغانستان گذاشته است؟ محمد ابراهیم حبیبی در این باره میگوید:
فعلا بهترین شرایط در هنرمندان در افغانستان دارن. از لحاظ اقتصادی چون تعول در یک کشور که ایجاد میشه یا بروز میکنه اولین چیزی که تحت تأثیر میبره مسائل فرهنگ و هنر، بخصوص هنرها، بلخص هنرهای تجسمی که متاسفانه بیخی با شعر رفته و ای که فروشات تقریبا بگیم وجود نداره خیلی و رفت آمد خارجی ها متاسفانه نیه. دیگه بخش های آموزشی ما تقریبا محدود شده از لحاظ آموزش.
بیشتر از 8 ماه می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات آموزش دختران را در نگارخانه بهزاد ممنوع کرده است. با این اقدام طالبان بیشتر از 40 دختر از آموختن هنر محروم شدند. بهار 21 ساله که محصل پانتون هرات است و از تحصیل نیز محروم شده یک تن از هنرجویان نگارخانه بهزاد بود. وی درباره محروم شدن از آموختن هنر به رادیو آزادی میگوید:
بعد از بسته شدن پوهنتون رو آوردیم به اینجگاه رو آوردیم، هنر یاد می گرفتیم که تقریبا 8 ماه میشه که او رو از ما گرفتن که ما فعلا 8 ماه میشه خونه نشین شدیم و نمیتونیم بیاییم از این محیط استفاده کنیم، بیاییم اینجگاه کار کنیم.
پس از محروم شدن دختران از آموختن هنر، اکنون تنها پسران در نگارخانه بهزاد آموزش میبینند. محمد صادق 23 ساله تقریبا 1 سال می شود که در این نگارخانه میناتوری می آموزد.
خود ایراد که هسته من دیازه می میناتوری و سد کمالدین بهزاد و ما شبانده روزه که تلاش خوما می کنیم که ما بتونیم امی هنر برای مردم افغانستان و به کل جان و بخص میناتوری به معرفی کنیم که حتی هنر به کل افغانستان اینا نیست پابرجه ازنده.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به تاریخ 29 سنبله سال روان نگارخانه بهزاد را به علت آمدن 2 دختر خردسال به این نگارخانه مسدود کرد. پس از واکنش‌های زیاد مردم و فرهنگیان هرات این نگارخانه روز بعد آن بازگشایی شد. در حال هنرمندان و هنرجویان از اوضاع دشوار هنر در هرات نگران هستند که این ولایت مهد بسیاری از هنرها از جمله میناتوری و خطاطی است. مکتب هرات که سوی استاد کمالالدین بهزاد حدود 600 سال پیش بنیاد گذاشته شد، سرچشمه هنرهای تجسمی از جمله میناتور است. بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با الگو گرفتن از هنرهای تجسمی و خطاطی مکتب هرات صاحب هنر شدند. محمد ابراهیم حبیبی در حالی که نگران وضعیت شکننده هنر در ولایت هرات است، اما میگوید هیچگاه اجازه نمیدهد که هنر در این ولایت کمرنگ شود.
چی شاگرد مراجع کنه چی نکنه، وظیفتن برای از اینکه دروازه وا باشه و امیدی برای کسایی که دنبال هنرن، برای از اینکه هنر ما و شما خدای نخواسته وضعیت بدتر نشه و حس حساب هنری از بین نره و دوستای که علاقمندم بر حالیت ناامید نشن. به خدمتونه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
ما از قیدی مظاهره ها کرده اجتماع کرده، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالب ها با متقاعدین حقوق قائل نیستند، نمیتند. حقا مردم ها میشه اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت، یاد میگه که ما سرش کار میکنیم. این 2-3 سال است که حقوق ما را یا نمیتن، غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره، بعدر با مردم چیزی نمیتن غیر به خودشان، با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتن.
تو ادا ملولین کرد همین مردم 2 سال دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000. مردم هایی که از نفرهای خود زیانیش فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه. ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفره یا نمیتن نامدن. ای خوب شاید ظلم سریز، ای خلاف قانون است، ای عدالت نیست. میگه عدالت باشه و با کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه و پیسی کمش رو شما بتید.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد معاش تقاعد خود نگرفته،
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در این راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.